بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. خب تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها دخت امیر المؤمنین و روز پرستار رو خدمت همه عزیزان و سروران گرامی، به ویژه افرادی که به شغل بسیار با عظمت پرستاری مشغولن و به یه معنا تمام همسران و مادران ما ها، اینا همشون در واقع این کار رو انجام میدن، منتها عنوان پرستارم روش نیست ولی این وظیفه خطیر رو در واقع انجام میدن. انشالله خدای متعال همه ما رو مشمول شفاعت این بانوی بزرگوار قرار بدهد. یک صلوات محمدی خط بفرمایید. خب در ادامه نامه 31 رسیدیم به این فراز، صفحه 461 فراز دوم. اما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني و جموح الدهر علي و إقبال الآخرة إلي ما يضعني عن ذكر من سواي و الاهتمام بما ورائي. حضرت فرمودن اما بعد، آنچه که برای من قطعی شد، معلوم شد از این که دنیا به من پشت کرده، دنیا از من روی گردان شده و جموح دهر علی، زمانه و روزگارم با من سر سازگاری ندارد، سرکش شده نسبت به من، و اقبال الاخرت علی و این که آخرتم به من رو کرده، اینها سبب شد که چی؟ ما یذعنی ان ذکر من سوای ولی احتمام به ما ورائی. اینها باعث شد من از توجه به غیر خودم جدا بشم، توجهی به غیر خودم دیگه نکنم و همچنین توجهی به اتفاقاتی که پیرامونم میفته دیگه نکنم، خیلی برام مهم نباشه. غیر انی حیث و تفرد بی دون هموم الناس هم و نفسی، جز آن که به جای این که قصه دیگران رو بخورم، قصه خودم رو بخورم. فصدفنی رأیی یا فصدقنی رأیی، رأی و نظر من هم این اندیشه رو تصدیق کرد. اگر صدفه بگیریم، این اتفاق باعث شد ذهن منم از غیر من دیگه جدا بشه، دیگه ذهنم هم فقط متوجه خودم شد. و صرفنی عن هوای، و من از هوای نفس دیگه جدا شدم. و سرحلی محض و امری، حقیقت سرنوشتم برام کاملا آشکار شد. فافضا بی الى جد لا یکون فیه لعب، این باعث شد من به یک جدیتی در امورم برسم که دیگه هیچ گونه شوخی و بازیچه‌ای درش نیست. و صدق لا یشوبه کذب، به آنچنان صدقی برسم در مورد امور خودم، صدق یعنی اونچه که مطابق با واقعه، آنچنان درک درستی از حقیقت خودم پیدا کنم که هیچ گونه دروغ و در واقع دوگانگی دیگه درش نیست. این ترجمه عبارت. اما ببینیم اصل این کلام چیه و بعد من دور برمیگرم تک تک عبارات رو توضیح میدیم. اینجا امیرالمومنین از یک مطلب بسیار عمیقی در حوزه تعلیم و تربیت یاد میکنن یا دست روی یک مسئله ای میذارن که مبنای میتواند حتی یک نظام نوین تربیتی باشد. من اسمشو میذارم خودخواهی متعالی، یعنی یه نوع خودخواهی ولی نه از نوع خودخواهی های رایج که ثمره کبره، ثمره عجبه، یه خودخواهی که از سنخ متعالیه. تو ادبیات روایی ما تا حدی میتونیم بگیم معادلش واژه کرامت نفسه. این که میگم تا حدی چون خیلی به هم نزدیکن ولی تفاوت های جزئی بینشون هست، ولی در اینجا میتونیم در نظر بگیم مترادف این خودخواهی متعالی کرامت نفس. کرامت نفس این چی؟ نه، اینا همش آثار کرامت نفس. بزرگ دیدن نفس با اوج فرق چیه؟ وقت بزرگواری نفس آقا میگن. چون من گفتم خودخواهی متعالی، چون دقیقا باید مرزش با عجب در بیاد، مرزش با کبر، به خود عجب، یعنی چون عجب منشأ کبرم هست، باید با عجب. عجب یعنی چی؟ خودشیفتگی. آفرین، خیلی واژه در واقع به نظرم ترجمه مناسب عجب، چون عجب از ریشه اعجابه، یعنی یکی وقتی به خودش نگاه میکنه از خودش خوشش میاد، کیف میکنه، ببینیم خودشیفتگی. اینم عرضم قبلا گفتیم هیچ صفت رذیله اخلاقی نیست در وجود ما مگر اینکه مبدأش خیره. عجب اشتباه رفتن در کرامت نفسه. کرامت نفس که اسمش بودشم خودخواهی متعالی، دقیقا اون حس خوبی است که خدای متعال در فطرت ما قرار داده و باید باشه، اون ویژگی یا فضیلت اخلاقی که خدا فطرتا در ما گذاشته. ولی وقتی این کاریکاتوری تربیت میشه، مسیر رو اشتباه میره، میشه عجب. حالا حضرت دارن از یه روی کردی در نظام تعلیم و تربیت حرف میزنن که اسمش بذاریم خودخواهی متعالی یا کرامت نفس. کرامت نفس نقطه مقابلش دناعت نفسه یا ذلت نفسه. توی روایات لفظ هانت علیه نفسه، هانه من یه ضعیف، من یه ذلیل، به من یه پست، پستی نفس. کرامت نفس یا همون خودخواهی متعالی یعنی شما برای وجود خودت، نمیگیم برای تنه دا، حتی تنم بر تن مؤمنم کرامت داره، در مورد نفس داریم حرف میزنیم، اون جان ما، اون چیزی که عامل حیات حقیقی ماست، اون چیزی که انسانیت ما بهش وابسته است، یعنی شما برای خودت، برای نفست یک شأن و بزرگی قائل بشی که اجازه نمیدهی این نفس هر کاری رو انجام بده، این نفس به هر ویژگی متصف بشه، یه ارزشی براش قائلی که اینو براش محدوده ای درست میکنه. من مراتب کرامت نفس رو عرض میکنم یا همون خودخواهی متعالی رو. امیر المومنین میفرمان توی قرر الحکم هست این روایت، من کرامت علیه نفسه لم یهنها بالمعصیه. جالبه، گفتیم نقطه مقابل این کرامت چیه؟ اون اهانه است. جالبه، اینا دقیقا تو روایت با هم اومده. من کرمت علیه نفسه، کسی که نزد خودش، خیلی جالبه، نه دیگرانو، من باید خودخواهیه، این که دیگران من رو چقدر تکریم میکنن زائیده یه اینه که من چقدر کرامت نفسه خودم قائلم. اول باید از خودم بپرسم. من کرمت علیه نفسه، کسی که نفسش نزد خودش کریم است و کرامت دارد، لم یوهنها، اون نفس رو ذلیل نمی کنه بالمعصیه، با گناه، چون نفس خودش رو بالاتر از چی می دونه؟ بالاتر از گناه می دونه. به هیچ وجه نفس خودش رو با گناه سبک نمی کنه. این مرتبه کف کرامت نفسه، یعنی پایین ترین درجه کرامت نفس یا اون خودخواهی متعالی اینه که این فرد گناه نمی کنه، چون می دوند ارزش این نفس خیلی بالاتر از اینه. درجه دومش چیه؟ مرتبه دومش، حکمت 449 رو بیارید صفحه 687. اللهم صل علی محمد. حکمت 456 صفحه 688، همون آخرای نهج البلاغه است. بله. خب، صفحه 687 787 حکمت. من یه لحظه، جالبه، دو تا حکمت، بله اشتباه من گفتم، حکمت 449، حکمت 449 صفحه 687. بله بله درست، حکمت 449 صفحه 687. بله، من دو تا حکمت رو اشتباه گفتم اینجا. خب ببینید روایت رو، این مرتبه دومه کرامت نفس. من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته. مرتبه اولی چی بود؟ گناه نمیکنه. مرتبه دومش فراتر از گناهه، دنبال شهواتش هم نمیره، حتی شهوات لزوما گناه نیست، نفس خودش رو با پیروی از شهوات ذلیل و خوار نمی کنه. آقا این نفس میل زیاده به خوردن داره، حرامم نیست، ولی این کارو نمی کنه. این نفس میل زیاده به نمیدونم حرف زدن داره، زبونشو کنترل میکنه ولو گناه نباشه. یه مرتبه بالاتره، نقطه مقابل شهوت زهده. زهد یعنی بی میلی، شهوت یعنی چی؟ میل زیاد، زیاده رویه در میل، یعنی اون چیز که شهوت رو مهار میکنه زهده. اینجا حضرت یه مرتبه بالاترش رو میگن، میگن اگر این فرد کرامت نفسش بالاتر باشه، نه تنها گناه نمیکنه، بلکه چیکار میکنه؟ شهواتش هم کنترل میکنه. این که هر چیزی دلم خواست، هر کاری دلم خواست انجام بدم ولو منجر به گناه هم نشه. یه پله بالاترش، باز این روایت از امیرالمومنین علی علیه السلام، شادی روشون صلواتی بفرستید. توی تحف العقول این روایت از امیرالمومنین نقل شده. من کرمت علیه نفسه هانت علیه دنیا. یه پله بالاتره. نه تنها گناه نمی کنه، نه تنها دنبال شهواتش نمیره، بلکه اصلا کلن دنیا برش بیارزش میشه، دنبال دنیا نمیره. حرامش که هیچی، حلالش هم براش مهم نی. هانت علیه دنیا، یعنی دنیا برش بیارزش میشه، دقیقا منشن دنیا برش بیارزش میشه. و هر آنچه در دنیاست، این نگاه رو، حالا اون حکمتی که اشتباه گفتم شمارشو الان بیارید، دو صفحه جلوتر حکمت 456 اون پایین صفحه 6 صفحه 688. ببینید این فرد، این فردی که دیگه اسیر معصیت نیست، این فردی که اسیر شهوت نیست، این فردی که اسیر دنیا نیست، چرا این ویژگی براش اتفاق میفته؟ این آدم آزاد است، این آدم از همه اینا آزاده. حضرت میفهمن الا حرون، آیا یه آزاده ای نیست؟ یدعو هاذه اللمازت لأهلها، این لقمه ای که تازه یکی دیگه هم گاز زده اینا رها کنه به اهلش. لماز انجا به چی برمیگرده؟ به دنیا برمیگرده. من کرمت علیه نفس و هانت علیه دنیا، این دنیا براش میشه مثل چی؟ یه لقمه ای که دیگرانم گاز زدن. چقدر براش حتی گاهی بالا برای بچه هامون سخت، نسل جدید که اینطوری نی، نسل جدید باباشون هم خورده باشن اینو خورن دیگه ازش. ولی حالا ما گاهی بچه هامون هم میخوردن میخورد، ولی در مورد بچه هامون این کارا میکنی، در مورد کسی دیگه این کارا نمیکنی. بعد حضرت میفرمان انهو لیس لانفسکم ثمنون الا الجنه، این کرامت نفسه، بهای جانهای شما چیه؟ بهشته، فقط بهشته. فلا تبیعوها الا بها، مراقب باشید خودتون رو به جز به بهشت نفروشید. این اون مرتبه سومه کرامت نفسه. پس اولی چی بود؟ گناه نمیکنه. دومی چی بود؟ شهوت رو میذاره کنار. سومی چی بود؟ دنیا رو میذاره کنار، براش فقط بهشت مهم میشه. مرتبه چهارمی چیه؟ بهشت هم میذارید کنار. میگه من ارزشم بالاتر از بهشته. اینجا این روایت را امام بر عوام گفتن، اینجا کف قیمت را گفتن نه سقف قیمت. شما وقتی مزایده برقرار میکنید، مزایده رد شروع میکنید از کف قیمت، اینجا امیرالمومنین کف قیمت را گفتن، چون بهش خوده چی داره؟ مراتب داره. جنت درجات پایینه بهشته، درجات بالای بهش، بهشت رزوانه، بهشت فردوس، اینا هر کدوم برای خودش میره بالا. ولی فرد به یه جایی میرسد انقدر حر میشه که دیگه بهشت و جهنم هم براش مهم نیست. میگه من خودم رو به کمتر از خدا نمیفروشم. لذا توی آیات قرآن داریم از این دست آیات که بیان با خدا تجارت کنید و خدا جانهای شما رو میخره، خدا میخره، نگفتن بهش میدین، خدا خونبهای شماست. و لذا حکمت 237 صفحه 622 رو بیارید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. حکمت 237. ببینید بحث حر بود و بحث آزادگی، اینجا حضرت یه درجه یه بالاتر از حریت رو میگن. میفرمان نشنید، حکمت خیلی معروفیه، مردم سه دستن در عبادت خدا. ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار، یه عده‌ای خدا رو عبودیت میکنن. برای چی؟ برای بهشت، برای ثواب. اینها عبادتشون چیه؟ تاجرانه است. خدا هم بهشون بهشت میده. از دنیا آزاد شدن، کرامت نفس دارن دیگه، برای شهوت و برای معصیت و اینا نیست. اینا براشون دنیا بیارده شده، میرن بهشت. ولی طمع بهشته که اینا یه هدف بالاتری از دنیا دارن، باعث شده این دنیا براشون بیارزش بشه. و ان قوما عبدوا الله رهبتا فتلک عبادت العبید. یه دیم از ترس جهنم خدا رو عبادت میکنن. اینا هم از دنیا ترس جهنم عامل بیمیلی میشه دیگه، اونا هم نسبت به دنیا بیمیل میشن، اونا هم میرن بهشت، خدا هم از جهنم حفظشون میکنه. ولی یه دسته سومی هستن، ان قوما عبدوا الله شکرن. اینا نه به طمع بهشته، نه ترس از جهنم. اینها میگن این خدا شایسته عبادته، این نعماتی که به ما داده، اصلا ما که مستحق پاداش نیستیم. هر کاری برای ما کرده، ولی در روایت داریم اگر هیچ کسی مستحق بهش نیست، هیچ کسی، چون هر عبادتی کرده حد اکثر که نتونسته، هر عبادتی کرده شکر نعمت بوده که ما نمیتونیم شکر یه نعمت خدا رو به جا بیاریم، حد کسی استحقاق بهش نداره. به تعبیر امام سجاد فرمود من با اولین معصیتی که کردم استحقاق جهنم دارم، با اولین معصیت، در برابر این همه نعمت که تو به من دادی. پس کسی استحقاق بهش نداره. اینا میگن ما برای شکر هر کاری کردیم شکر نعمت بوده. هر دمشن فتلک عبادت الاحرار، کرامت نفس باعث شده از حتی بهشت و جهنم هم اینا آزاد بشن. اینا براشون دیگه اونم مهم نیست. خب این دیگه عالی ترین مرتبه یه کرامت نفسه که فرد به یه جایی میرسه که دیگه براش خیلی جزا و پاداش و عقاب و اینا اصلا دیگه اهمیت نداره. عبادت عبید، بردگان، برده به برده کسی حقوق نمیده، کسی پاداش به برده نمیده، منتها اگه کارش انجام بده چیکارش میکنه؟ مجازاتش میکنه، اون از ترس مجازات اطاعت میکنه. نمیگن ارزش نداره، چرا ارزش داره؟ با چی میسنجیم؟ عبادت تجار ارزش نداره؟ چرا خیلی ارزش داره؟ پس این همه تو قرآن در مورد بهشت و جهنم حرف زد، برای چی زده؟ گفتیم اینا مراتب دیگه، اینا مراتب کرامت نفسه. تو یک از چیزایی که ما متاسفانه غلط میکنیم گاهی همینه، یعنی روایتی که مثلا میگم در شأن اهل بیت رو انتظارم اینه که بچه 5 ساله مو رعایت کنه. اصلا شأنای آدم رو فرق میکنه. اینو قبلا هم عرض کردم، مثلا میگن آقا آیت الله بهاءالدینی میرفتن حرم امام رضا علیه السلام یه سلام میدن و برمیگشتن، تو حرم هم نمیرفتن، لبی میدون آب سلام میدادن میرفتن. خب من که آیت الله بهاءالدین نیستم، مثلا اشتباس من خودم با ایشون قیاس کنم، من اتفاقا باید برم بشینم تو حرم عجز لا بکنم، نمیدونم گریه کنم، تو سرم بزنم. هر کسی تو سطح خودش باید عمل کنه. اینا مراتبه. منی که الان نمیتونم گناه از خودم از یه گناه حفظ کنم، نباید بازی عبادت احرار رو در بیارم، اون بازیه، لذا به هیچ هم نمیرسه. مثلا شأن من اون شأن نیست، لذا من اتفاقا باید تلاش کنم از ترس جهنم گناه نکنم، باید تلاش کنم به طمع بهشت عبادت کنم. کلاس من اینه، اندازه من اینه. شما طبیعیه یه معادله چند مجهولی که مثلا فلان دانشجوی رشته ریاضه حل میکنه رو بذارید جلوی بچه کلاس اول دبستان نمیتونه حل کنه. پس نباید انتظارم داشته باشه، هر کس باید تو کلاس خودش، توی درجه خودش. لذا تمام اینها مراتب عبادت و پسند از خودم پاداش میده. اونتا بدونیم کلاس امیرالمومنین، اینو توی خطبه متقین هم عرض کردیم، برخی از این ویژگی متقین که توی این خطبه آمده خود اهل بیت بهش عمل نمی کردن. چرا؟ از این کلاس عبور کردن، مثلا شأن اهل بیت این نیست. داستانه حالا منصوبه دیگه، حضرت امام گفتیم اینجا که حضرت امام تو جوانیشون وقت خیلی هندونه دوست داشتن، رو هندونه نمک میریختند و میخوردن. خب این توی اون مرتبه سیر و سلوک برای اینکه لذت نبرد اون شهوتشو کنترل کنه یه کاری میکنه که از هندونم لذت نبره. هرچند بعضی هم میگن مصلحش بوده نمک مثلا سردشو میگرفته. نمیدونم من واقعا تخصصی توی نرسه ندارم، ولی من اونایی که اینو نقل میکنم میگم یکی بگید امام تو سن 70 سالگی رو هندونه نمک ریختن. چرا؟ چون امام دیگه تو سن 70 سالگی که ببخشید با هندونه نفسش حال نمیاد که. امامی که میگه اگر این 36 میلیونی که امروز میگن درود بر خمینی بگن مرگ بر فلانی برا من هیچ فرق نمیکنه، این که دیگه کلاسش هندونه نیست که دیگه از این بخواد شهوتش تحریک بشه. آدم ها هر کدوم توی و یکی از مشکلاتی که ما امروز داریم همینه متاسفانه، از آسیبای تعلیم و تربیت همین. آره، یعنی ما امروز چون دسترسیمون به معارف زیاد شده، وقت از خودمون گاهی و از اطرافیانمون توقعاتی داریم که اینها اتفاقا عامل انحراف میشه. نه اینکه اون روایت غلطه، نه اینکه اون توصیه اخلاقی غلطه، نه درسته، ولی برای من نیست، برای یه فردی که تو جایگاه خودش باید ارائه بشه. دقیقا عین داروه، یه دارو ممکنه به یکی نسازه برای یکی دیگه مفید باشه، یه غذا به یکی نسازه برای یکی دیگه. اینجا همینطوره، تو حوزه تعلیم و تربیت هم همینطوره. خب پس مراتبه کرامت نفس یا اون خودخواهی متعال رو عرض کردیم. نقطه مقابلش هم خیلی جالبه، یه روایت خیلی مشهوری است از امام هادی علیه السلام. چی؟ گفتم دیگه عرض کردم، اینه که ما به علت دسترسی زیاد به روایات و به این معارف نسخه هایی که مال ما نیست رو، یعنی برای آدمایی که تو رتبش نیستن میپیچین، این نسخه مال من نیست، این نسخه مال مثلا فلان سطحه، این رو الان به همه تسری میدین. امام هادی علیه السلام فرمودن من هانت علیه نفسه، نقطه مقابل کرامت نفسه، فلا تأمن شره. اگر کسی احساس کرامت نفس نکرد، بالعکس احساس شخصیت نکرد و شخصیتش نزد خودش پست بود، از شرش ایمن نباد. چون این هر کاری میکنه، هر کاری میکنه. یه خیری شب عید با ما تماس گرفت، آقا من نذر کردم برای روز میلاد حضرت ابوالفضل علیه السلام 135 تا زندان یا 133 تا زندانی رو آزاد کنم، ولی یادم نیست 133 به عدد همون در واقع عباس بود، 133 اگر اشتباه نکنم آزاد کنم. حالا شب 27 و 8 اسفند همه چه تعطیل رد میشه، گفت فردا هم میخوام این کار بشه. گفتم آقا نمیشه دیگه، کار خیلی سخته. گفت نه من چه نیت کردم، ما دیگه شب زنگ زدیم به رئیس زندان و هماهنگ کردیم و صبح رفتیم خودمون با یه تیمی زندان و خونم استقبال کردند و شروع کردیم به، دیدیم که خب زندانیای مالی اکثرا اینا که رقمشون پایینه اینا آزادن یا آزاد شدن، عمدتا اینایی که زندانیان بر عددای پایین زندانیان، اینها جرمشون کیفریه، یعنی مثلا دزدی کرده، نمیدونم سرقته، و نمیدونم عرض کنم خدمت شما که اعتیاد و مسائل از این دست. جالب، آدم داشتیم زندان بود برای مثلا 800,000 تومان، یه باتری ماشین دزدیده بود رفته بود زندان مثلا اون موقع 1.5 میلیون تومان. خب با اون خیر تماس گرفتم و عرضم اینا رو گفتم برای این تیکش که آقا اینا کیفریان طوری نه، گفت نه آزاد کنیم. یه لیست آماده کردن از حالا از میگم از 700,000 تومان دی، حالا یکی دو نفر بیشتر نبودن دیگه، بود تا مثلا 40-50 میلیون تومان. بلا استثناء بلا استثنا همه اینها که عرض کردم عمدتاً برای دزدی و درگیری و اینا زندان بودن، بلا استثنا همشون اعتیاد داشتن و این کارو انجام داده بودن. چرا آدم، یعنی دزدی من شاید چی بوده؟ اعتیاد. اعتیاد ثمرش چیه؟ نفس شما رو خوار میکنه. یعنی شما حاضری برای اینکه یه ماده ای رو، چون اینقدر ذلیل میشی پیش خودت، برای اینکه بتونی این ماده مخدر رو به دست بیاری، حاضر چیکار کنی؟ حاضر دزدی کنی، حاضری نمیدونم قتل انجام بدی، حتی ببخشید حاضری زنت رو وادار کنی به خودفروشی، بلکه 2 گرم مثلا به هروئین بدن. اون عزت نفس، کرامت نفس رو از بین میبره. براتم شما فلا تأمن شره. اگر اینا خیلیشون باید دورانش تیه کرده باشن، بله باید یه دورانی دردشون تیه شده باشه، شرایط داره دیگه، آزادی زندانی کنن یه استاندارده عجیب و غریبی داره تو خودش. نه مثال عرض میکنم، مثلا یه بند خدایی که باتری دزدیده بود 2 سال براش، 2 سال براش حبس بریده بودن، از 2 سالش 1 سال دیگه هنوز زندان بود، چون پولی باتری نداشت بده آزاد شه. حبسش کشیده بود، پول باتری نداشت بده آزاد شه. یعنی حبسش ته شده، اون جنبه عمومی کیفرش ته شده و جزای نه، اون پولش نداشت بده، جریمش نداشت بده. حالا بماند، از بحثمون خارج نشین. عرض بنده اینه، اگر هر چیزی که کرامت نفس انسان رو از بین ببره، چرا اینقدر هم تو روایات داریم هم توی روانشناسی جدید میگن بچه هاتون رو جلوی جمع تنبیه نکنید، جلوی جمع بهشون بد و بیرا نگید، فحش ندید، چون این بچه اگر عزت نفسش از بین رفت هر کاری باید میکنه، هر کاری میکنه. شما تا آبروشو بردی دیگه، این دیگه چیزی نه. برای همین آبروی مؤمن ارزشش از جان مؤمن بالاتره، از جان مؤمن بالاتره. غیبت چرا در صدر گناهان کبیره قرار داره؟ چرا گفتن مثل اینه که شما گوشت مرداره برادر مؤمن رو میخوری؟ چون با غیبت آره آب رو این فرد میبری، حالا دیگه چه برسه به تهمت؟ باز من گریزم رو میزنم به این فضای مجازی. چقدر ما تو این فضا آلوده است، چقدر آلوده است، چقدر راحت تخریب میکنیم. اتهامی هنوز اثبات نشده. چقدر، یعنی اکثر این موارد که من با این اصل رو بر این بذارید، هر آنچه در فضای مجازی میبینید، حالا تو این شبکه‌های اجتماعی هر چی میبینید، اصل بر اینه که دروغه، اصل بر اینه، مگر اینکه خلافش اثبات بشه. و تازه ما اینا رو فورواردن میکنیم و برای بقیه هم میفرستیم و احساس تکلیف میکنیم. فردا میبینیم یه پرونده اعمالی که خلاصه انواع گناه ها توش هست، پس ما این رو مرتکب نشدیم. میگن بله تو آبرو این فردا بردی، آبروشو که بردی این باعث شد اتفاقا اون عزت نفس و کرامت نفس شد دست بده و اتفاقا حالا که این حرفا رو پشت سر من میزنن بذار انجام بدن، بذار بدترش انجام میدن و تو در تمام اون گناه شریک. خب حضرت می فرمان بیام رو متن. بله بله نامه 31 صفحه 461. بله می فرمان حضرت سه تا عامل باعث شد من یه معرفت نفسی پیدا کنم که اون معرفت و نفس کرامت نفس در من ایجاد کرد، اون خودخواهی متعال رو در من ایجاد کرد. اون سه تا عامل، یعنی من به یه درک حضوری از سه تا واقعه رسیدم که اون سه تا واقعه باعث شد این کرامت نفسم هم تقویت بشه. اولی چی بود؟ فَإِنَّ فِي مَا تَبَيَّنْتُ، بعد از اینکه من به این ادراک رسیدم، چه ادراکی؟ یک من ادبار دنیا اندی، این که دنیا به من پشت کرده. سوال، دنیا به کی پشت نکرده؟ دنیا به همه پشت کرده، منتها انسان وقتی به سنین آخر عمرش میرسد این رو چیکار میکنه؟ با وجدان حضوری درک میکنه. دو، جموح دهر علی، اینکه زمانه با من سازگار نیست. لغتشو درست قبل گفتیم، جموح از جموح، جموح یعنی اسب سرکش، جموح یعنی سرکشی کردن. ولی لذا عرضم اینه، شکستا رو باید خیلی آدم قدر بدونه. شکستا با اسم میشه که آدم این ادبار دنیا انی و جموح دهر علی رو خیلی خوب درک کنه. ولی لذا شکستی که باعث بصیرت بشه بسیار بهتر از پیروزیه که عامل بی بصیرتی و غفلت بشه، به مراتب بهتره. بعض وقتا مثلا ما خدای نکرده اختلافی با خانواده طرف پیدا میکنه، این اونجاست که میفهمه که حتی زن و بچه هم بهش وفا نمیکنن. خب این خیلی خوب اینه بفهمه آدم، اگه ثمرش یه دعوا و اختلاف باشه میارزه که اینه بفهمی که خوب خوباشون وقت خاکت کردن خیلی خیلی پایبند باشن، یه هفته میان سره، یه هفته میان، اونم نمیدونم هر رو بیان یا نه، بعد دیگه میرن. کی میان؟ چهلوم میان. حالا دیگه من میگم خوب خوباشون، میگم خوب خوباشون، ببینیم ماها خودمون رو قضاوت کنیم، ببینیم نسبت به پدرمون مادرمون رو که رحمت خدا رفتن، به پدر بزرگ مادر بزرگ، به خصوص حالا که گاهی بهانه‌ای مثل کرونا و اینام دیگه پیش بیاد. ما داشتیم تو اقوام گفتم من یک سال نرفتم باقی رزمی، میترسم برم مریض شم کرونا بگیره. خب من میارزه واقعا آدم اینو بفهمه، این ارزش داره. فرتادی رو مدیری اداره بوده، امرو ورش عزلش کردن. خیلی خوبه که بفهمه اینکه آقا زمان سر سازگاری نداره، زمان هیچ وقت با کسی سر سازگاری نداشته، ولی من باید از این خواب بیرون بیام. و اقبال الاخرت الی، حضرت فهمدن و آخرت هم من رو کرده، آخرت به کی رو نکرده؟ قرآن که میفرماد آخرت به همه دو نزدیکه، اصلا با فعل ماضی میگه، میگه اتفاق افتاده چون حتمی الوقوعه و اینقدر نزدیکه با فعل ماضی به کار میبره. خب میگن این سه تا عامل، پس در واقع اینکه آدم بفهمه دنیا ماندنی نیست، اینکه آدم بفهمه زمان همیشه بر وفق مراد نیست، همیشه سالم نیستی، همیشه تو اوج نیستی، همیشه نمیدونم آبرود این گونه نیست بهت احترام بگذارن، همیشه وضع مالیت خوب نیست، اینا رو بفهمید. و سومم این که بفهمی آخرت نزدیکه، مرگ نزدیکه. یعنی این سه تا عامل باعث اون کرامت نفس شد در من. خب آثار این کرامت نفس چیه؟ از کجا بفهمیم کرامت نفس؟ مراتبشو عرض کردیم. از کجا بفهمیم کرامت نفس در ما هست و تا چه حدی هست؟ میفرمان که ما یزعونی ان ذکر من سوای. اولیش اینه که باعث شد توجه به غیر خودم دیگه نکنم، یعنی غیر خودم برام خیلی دیگه مهم نیست. بعد من اینو جنبندش عرض میکنم، یعنی چه برام خیلی مهم نیست. دوم، ول احتمام به ما ورایی. اینو برخی از آقایون شارحین و مترجمین این گونه معنا کردن این سه تا عامل باعث شد که من یزعونی ان ذکر من سوای، از فکر غیر خودم، از توجه به غیر خودم جدا بشم، ول احتمام به ما ورایی و فقط به آخرتم توجه کنم. به نظر میاد این در واقع این معنا منو درستی نه، یزعونی سر هر دوه، یعنی باعث شد از توجه به غیر خودم جدا بشم و از احتمام به ما ورایی هم جدا بشم. اگر این معنا را بگیریم، به ما ورایی به من یه آینده دور نیست که آخرت باشه، به ما ورایی یعنی آنچه که پیرامونمه، یعنی اتفاقاتی که دور و برم میفته دیگه خیلی برام اهمیت نداره. این که آقا من نمیدونم با جناقم رفته ماشینی خیلی آنچنانی خریده و رفیقم رفته خونشو برده بالا شهر و اینا دیگه برای من خیلی مهم نیست، چون من دیگه فقط به فکری خودم هم. تحولات عرض کنم این که مردم سر و مغزشون دارن میزنن برای مال دنیا و نمیدونم فلانی سر ارث دعوا شده و اینا، خیلی آنچه که در دنیا اتفاق داره میفته برای من از این حیث دیگه در واقع خیلی اهمیتی نداره. اتفاقات دنیا چی؟ اینو بذاری من بهش میرستم. فعلا ظاهر کلام اینه که این هم دیگه برای من مهم نی، ظاهر کلام امام اینه که این هم برای من دیگه مهم نی، که برای مردم داره چه اتفاقات میفته برای من اهمیتی نداره. من دغدغم خودمم، دغدغم هدایت مردم نیست، دغدغم هدایت خودمه. حالا ببینیم خب امیرالمومنین خب سیر خودشون خلاف اینه، اینا چطوری حل میشه؟ اینو بهش میرسیم جز سوالات ادامه کاره. یعنی خودشون میفرماندا، یعنی خودشون نکتهشو میفرمان. غیر انی حیث و تفرد بدون هموم الناس هم نفسی. اثر دیگه این که این کرامت نفس برا من داره اینه، به جای این که قصه بقیه رو بخورم دون هموم الناس چیکار کنم؟ همو نفسی، دغدغه خودمو داشته باشم، قصه خودمو بخورم. نگفتن اینجا دنیوی و اخروی، یعنی دیگه دغدغه مردمو ندارم، دغدغم خودم هم. مردم دارن همه گمراه میشن، من دارم گمراه میشم یا نه؟ دنبال حفظ خودم هم. مردم همه داره مالشون زیاد میشه، من کار به این حرف ندارم، من آخرتم داره چطور میشه، نگران خودم هم. فصدفنی رأیی یا فصدقنی رأیی، به نظر میاد صدقنی با معنا سازگار تره. رأی و نظرم هم این حرفی حرف احساسی نیست، واقعا اندیشه کردم، اندیشم هم همین حرف رو تصدیق کرد که آقا به فکر خودت باش، گلیم خودت رو از آب در بیار، به جای اینکه فکر دنه گلیم بقیه رو از آب بکشی و خودت غرق بشی، گلیم خودت رو از آب در بیار. خب حالا بزن من میرسیم بهش. یعنی همین حرف رو دقیقا باید با خودخواهی متعالی تفسیر کنید. آقا این کل چرا میگن کلکم را و کلکم مسئولن رعیته؟ دقیقا اینو باید با این نگاه خودخواهی، حضرت تو همین خود میگن امر به معروف و نهی از منکر بکن، ولی جالبه نمیگن برای هدایت مردم، میگن برای چی؟ برای خودت، به خاطر خودت امر به معروف و نهی از منکر. و امر بالمعروف تکن من اهله، امر به معروف بکن تا خودت اهل معروف باشی. حضرت تو همین خطبه میگن هر فقیری میرسه بهش کمک کن بیش از اون چیزی که از تو طلب بیکنه، ولی نه به خاطر کمک به فقیر، به خاطر چی؟ کمک به خودت، برای که این فقیر روز قیامت تمام میزان و اینا رو طی کنه، اونجایی که تو به این نیاز داری بیاد بذاره تو پرونده اعمالی تو. خیلی متفاوته، دگرخواهی هست توش، ولی دگرخواهیش هم از روی چیه؟ از رو خودخواهی متعالیه. دیگه جواب اون چیزی که آخر کار می‌خواستیم بگم، چون اول وسط کار بگی. تو مسائل اخروش هم هست، حالا میرسیم عرض میکنم، تو مسائل اخروش هم هست. فصدقنی رأی، پس اندیشه ها همین حرف رو تصدیق کرد که آقا به فکر خودت باش. اگر فصدفنی رأی، صدفنی جدا شدنه، فصدفنی رأی بگیریم، یعنی این عامل باعث شد ذهن منم از بقیه چی بشه؟ جدا بشه، یعنی ذهنم هم متمرکز بشه رو کار خودم. و صرفنی عن هوای، رسیدم به این درجه کرامت نفس که دیگه هوای نفس برام مهم نیست، شهوت برام مهم. هانت علیه شهواتو، شهوت ثمره هوای نفسه دیگه، از هوای نفس جدا شدم. و سرحلی محض و امری، حقیقت سرنوشت برام روشن شد. حقیقت سرنوشت چی که برام روشن شده؟ این جواب سوالی که پرسن تو ابعاد معنوی هم هست یا نیست، حقیقت سرنوشت چیه؟ چی؟ اگه تونستید بگید حقیقت سرنوشت که مرگ هست، بالاتر از مرگ؟ نه، حقیقت سرنوشتی که از ابعادش اینه که هیچ کسی لا تزر و وازرتن وزر اخرى، هیچ عملی شما رو برای من نمیذارن، هیچ عملی منم برای شما نمیذارن. من باید به فکر کی باشم؟ باید فکر خودم باشم. خودم باید از صراط عبور کنم. حقیقت سرنوشت اینه یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. این حقیقت سرنوشته که روز قیامت منی که همه وقتمو گذاشتم برای بچه‌هام، روز قیامت از من چیکار میکنن؟ فرار میکنن، از من فرار میکنن. هرچی میگم بابا وایستا من عمرمو برای تو صرف کردم، میگه بابا امروز لکل امرئ منهم یوم امر، هر کس به کار خودشه، تو به کار خودت، من به کار خودم. این حقیقت سرنوشت. میرسی که یک کوچولو صبر کنین میرسین. ما فعلا باید خود خواهی متعال یا بلدش کنیم. بعد گفتیم دیگه تا شب زودتا. این حقیقت سرنوشت. حقیقت سرنوشت همینی که عرض کردن که آقا بچه ها منو میذارن تو قبرو میرن، تا یه هفتم برامون قرآن اگه بگم خوب باشن، ختم قرآن میکنن، صدقه میدن، بعدم دیگه یادشون میره. حقیقت سرنوشت اینه یه دانه خورما که من در حیات خودم صدقه بدم، برای من اثر اخرویش بیش از یه انبار خرماست که بچه هم برام صدقه بدن. این حقیقت سرنوشته. حالا سوال، من مالم رو بذارم برای بچه هم که برام صدقه بدن یا خودم صدقه بدن؟ این حقیقت سرنوشته. کی میگه؟ شما خطبه 83 خطبه قرار رو بخونید که اونجا حضرت میفرمان عالم محشر رو که تبیین میکنن، میگن این چون برگردم از بحثمون دور میشیم، حضرت میفرمان این دل هایی فرو میریزه و هر آنچه فکر میکرد اینجا به دردش میخوره، میبیند ای داده بیداد، تمام افکار و تمام تدابیرش همه از بین رفت، همه از بین رفت. حالا اینکه خدا با فضلش با ما چیکار میکنه یه بحث دیگه است، ولی در مرحله اول در عالم محشر عدل خدا بروز و ظهور پیدا میکنه و اگر بنا باشد با عدل برخورد کنن اوزاوا ویلاست. بله، لذا حقیقت سرنوشت ایناست. حقیقت سرنوشت اینه، از من میپرسن چرا این رذایل اخلاقی رو داری و این عذر از من پذیرفته نیست که من وقتم رو گذاشتم برای تربیت بچه ها. میگن تربیت بچه هات وقت ارزش داشت که منجر به چی بشه؟ به تربیت خودت بشه. اگر تو صدها عمل صالح هم انجام، نمیگم بی تأثیره با، ولی این عمل صالح تو با یه ویژگی بود و اون ویژگی اینه توش خلوص نبود، چه اتفاق میفته؟ به درد میخوره. پس تو اولین وظیفت چی بود؟ تربیت خودت بود که خلوص پیدا کنی. بله، دا چه بسیار آدمایی که با چون روز قیامت در واقع ملاک حق، یوم اذن الحق تعبیر قرآنه، اونجا ملاک حق، اگر عملی دو رکعت نماز شما خونده باشی خالص حق باشه شما رو بهشتی میکنه، به شرطی که بتونی بیاریش. هزاران عمل هم داشته باشی ولی اینا هر کدومش چی باشه؟ یه ناخالصی داشته باشی، یا ریا توش باشه، یا بد منت گذاشته باشی، یا بد نیم کفران نعمت کرده باشی، اینا هر کدومش خلاصه یه جاش میلنگه. عرضم اینه، این سررحلی محض و امری، حقیقت سرنوشتم برای من روشن شد که آقا من روز قیامت تنها چیزی که میتواند مرا بهشتی کنه ایمان و عمل صالح همه. به هر میزان این ایمان و عمل صالح رو کسب کرده باشم راهم هموار میشه. هر جاشم ایراد داشته باشه کسی دیگه هم نمیتونه بار منو بردوش بکشه. لا تزر و وازرتن بزر اخرى، باید خودم بارم رو بردارم. فافضا بی الى جد لا یکون فیه لعب و صدق لا یشوبه کذب. می فرمان این نگاه، اینی که حقیقت امر برام روشن شد، ثمره چیه؟ من زندگی رو خیلی جدی می گیرم، یه جدیتی که هیچ بازی توش نیست. حالا من مثالی که میخوام بزنم شاید از این بود خود درسته، چون قرآن میگه انما الحیات الدنیا لعب و له، اصلا ماهیت دنیا این بازی است. ولی جالبه، ما نباید دنیا رو بازی بگیریم. دنیا ماهیتش بازیه چون نسبت به آخرت میسنجه، میگه لعب و له، ولی ماهیتش خیلی سان جدیه. تو همین بازیه که ما سرنوشت اخرویمون رقم میخوره. مثال که میخوام بزنم اینه، شما یه فوتبالیست حرفه‌ای به من معرفی کنین که فوتبالو بازی بگیره. خیلی فوتبالو جدی میگیرن، درسته؟ خیلی جدی میگیرن، نه بازیکن ها، مربیاشون هم همینطور، تیماشون هم همینطور، خیلی تو این بازی جدین. اینقدر جدین که حاضرن زد و خورد کنن، فوش بدن، حاضرن نمیدونم رشوه بدن، داورو بخرن. این چه بازیه که اینقدر جدیه؟ چرا؟ چون میدونه فوتبالی سرنوشتش به این باز گره خورده، مربی میدونه سرنوشتش به این باز گره خورده. لذا درآمدی که یه فوتبالیست داره، یه مربی داره، با درآمده ببخشید رئیس جمهورم قابل قیاس نیست، چون آمریکا قابل قیاس نیست، تو همون کشور خودشون عرض میکنم، با درآمد صدها ده ها استاد دانشگاه قابل قیاس نیست. چون اتفاقا اونا تو بازشون چی هن؟ خیلی جدی هن، خیلی جدی هن. ما به عنوان مخاطب اونا رو بازی میبینیم. و صدق لا یشوبه کذب، یه صداقتی از این نگاه برا من ایجاد شده، از این مسیر، از این، یعنی اتفاقات رو دارم کاملا صادقانه تحلیل میکنم، میدونم همه چیز به دست خودمه، سرنوشت من رو خودم میسازم، به دست خودم گره خورده، هر کاری کردم خودم باید برای خودم بکنم، دیگران برای من کاری نمیکنن. اگرم کاری بکنند اون قدرها که فکر میکنم تأثیر تو سرنوشت من ندارد. اینجا حضرت من این تیکه رو جمع بندی کنم، یه درس مهمی که میخوام از این بگیریم اینه، خلاصه این بیان و این ثمرات کرامت نفس اینه، آقا از این به بعد هر کاری میخواین انجام بدید، هر تصمیمی میخواین در زندگی بگیریم، به این دو سوال جواب بدیم، یعنی خودخواهی متعالی کفش با این دو تا سوال باید بریم جلو. من کاری به مراتب بالاش ندارم، در مرتبه خودمون عرض میکنم، من خودم رو عرض میکنم، گرفتار معصیتم یا نه، گرفتار شهوتم یا نه، گرفتار دنیام. حالا اون درجه که دیگه از بهشت تا جهنم عبور کرده کلاسه بنده و شاید اکثر ماها نیست. دو تا سوالو جواب بدیم. یک، این کار چه فایده‌ای بر من داره؟ اگر کاری که انجام میدهید هیچ فایده‌ای براتون نداره دنیوی و اخروی، انجام ندید. واقعا اشتباه. آقا من میخوام برم دانشگاه فلان رشته، چه فایده‌ای بر من داره؟ فایده یه حقیقی ها مدرک میگه، مدرک به چه دردی میخوره؟ یه بار میگم من میرم این به خاطر شغله، خب شغل من میگم بی فایده ای داره، میخوام دانشم زیاد بشه، دانشی که از اون دانش استفاده میکنم، ولی صرف این که اطلاعات زیاد بشه، امروز یکی از چالش های نظام آموزش و پرورش و حتی دانشگاه اینه، اطلاعاتی که ما میخواستیم سر کلاس به بچه ها یاد بدیم، خب بچه ها خودشون با یه سرچ ساده تو اینترنت پیدا میکنن، برای چه بده بیان مدرسه یاد بگیرن؟ وقتی خودش با یه جستجو تو اینترنت پیدا میکنه، برای چه بده اینا رو آموزش ببینه؟ من میبینم تو بچه مثلا 4 ساله میدم تو گوگل داره سرچ، اول تعجب میکنم که بیا چه تو گوگل سرچ سواد نداره، بعد دیدم عجب خودش هم یاد گرفته، میکروفون گوگل میزنه صوتی سرچ میکنه راشم میاره. بچه حالا وقتی یه بچه 4 ساله میتونه تو اینترنت سرچ کنه، سوادم نداره، میره تصویرا میزنه یا فیلما میزنه، دقیقاً اون چیزی که میخواد براش میاد، خب من معلم سر کلاس میخوام چی به این یاد بدم؟ باید یه چیزی یادش بدم که نتونه تو این فضای مجازی پیدا کنه. ببینید پس معنی سوادم رو عوض شده. من باید اول به این سوال جواب بدم فایده این کار برای من چیه. اگر واقعا شما تشریف میانید سر این جلسه نهج البلاغه هیچ فایده ای براتون نداره، نباید بیان، اشتباه میکنید، چون دارید بهترین سرمایه‌تون که عمرت میدارید در این کار میذارید. من باز مخاطب خودم عرض میکنم، بسیاری از ما اساتید دانشگاه معلم ها جهنمی میشیم به خاطر همین نوع تدریس هایی که داریم. روز قیامت به ما میگن آقا این وقت این بچه چقدر میارزید؟ تو هزاران ساعت وقت اینا در اختیار تو بود، چی بهشون یاد دادی؟ که اگر تو یاد نمیدادی نمیتونستن جای دیگه بهش برسن. اولین سوال نه. این کاری که من انجام میدم چه فایده ای برای من داره؟ این لباسی که میخرم، این کاری که میرم انجام میدم، این شغلی که دارم، این حرفی که الان به همسرم میزنم، باید فایده داشته باشه. نمیگم اخروی یا فایده دنیوی، فعلا این سوال اینه، باید یه فایده معقولی بر اون کار مترتب باشه. لذا ما عمل لهو نداریم، عمل لغو هم نداریم، مؤمن هیچ کدوم کار رو انجام نمیده. حالا الان یه به ذهنم رسید ها، توی یادم فتاوای قدیمی بعض از مراجع در مورد رقص بود، جای آیا رقص جایزه یا نه، مثلا گفتم مثلا برای خانم تو عروسی مثلا جایزه، بعد مثلا گفتن آ برای آقایون، نشدن مؤمن از عمل لغو پرهیز میکنه. خیلی جالب، مؤمن گفتن حرامه، گفتن از عمل لغو چه فایده‌ای واقعا برش مترتب نیست. خب در مورد خانومم همینطور میگم فرق نمیکنه، یعنی من بعد فتوا نمیدم، من فتوا من بعضا من راجع حرام میدونم، با من یه مثال عرض کردم که آقا مؤمن از عمل لغو پرهیز میکنه. شوف عمل لغو یعنی عملی که فایده یه عقلایی برش مترتب نیست. بفرمایید. بله ان لغو مورزون، بله عباد الرحمن از یمشونه فد ارز، بله مومن کارو لغو نمیکنه. پس اولین سوال اینه، کسی که احساس کرامت نفس میکنه، این زمان که ارزشش بی‌نهایته، بی‌نهایت، فردی که تا آخر عمر گناهکار بوده، لحظه آخر عمر تو چند ثانیه توبه یه حقیق میکنه بهشتی میشه، و یه آدمی که ده ها سال عمرش ظاهرش مؤمن بوده، عمل عباده انجام میداده، آخر عمر یه عملی انجام میداد که تمام اعمال سالش ثبت میشه. این زمان اینقدر با ارزشه، عمل لغو انجام نمیده. دو، این سوال رو بپرسیم، این کار چه تأثیری در آخرتی ما داره؟ آخرت هم منظورم بهشتی شدن است. حضرت فرمودن کفی قیمت شما بهشته دیگه، این جانتون رو کمتر از بهش نفروشید. من این کاری که دارم انجام میدم چه تأثیری تو بهشت شدن من داره؟ اگر تأثیری نداره قایتا نباید انجام بدم. حالا گاهی اون تأثیره تو ظاهره، گاهی هم نه، نیت هایی که درست کنی تو نیته، با نیت اون عمل حل میشه. نمیگه من مستقیم، چون خیلی از کارهای ما، کارهای روزانه مثل غذا خوردن و نمیدونم مسائل بهداشتی و لباس پوشیدن و اینا مستقیم، یعنی شاید اثر نده ولی تو غیر مستقیم اثر داره. این دو تا سوال بود از خودم بپرسیم. انشالله ادامه بحث رو در جلسه بعد حضرت یه استثنایی میبرن، در واقع به این سوال پاسخ میدن که اگر من باید همه ی هم مقمم خودم باشه و نباید به غیر خودم توجه کنم، پس چرا دارم به پسرم نامه می نویسم؟ چرا نگران تربیت پسرمم؟ اینا حضرت جلسه بعد انشالله از محضرشون استفاده می کنیم و پاسخ این سوال رو می دهن. یه عرض کنم خدمت شما که یه تذکری بدم، دوستان رو عرض کردم قبلا، دوستان که علاقه مندن مشارکت کنن توی حالا هزینه هایی که مرکز داره، چون مرکز توسط همین کمک های خیرین در واقع اداره میشه، دوستان یه فرمی دارن که حالا بعضی از دانم عضو هستن و کمک میکنن، میتونن ازش در واقع استفاده کنن. انشالله خدای متعال عاقبت همه ما رو ختم به خیر کنه. یک صلوات محمد ختم بفرمایید.